و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که آیا من علیه الخيار اگر این مال تلف بشه ضامن هست یا ضامن نیست؟ یک جهت بحث این بود که حالا اگر من علیه الخیار بایع بود آیا این حکم مختص خیار حیوان و خیار شرط یا در جمیع خیارات جاری میشه؟ خلاصه مختار شیخ اعظم که ما هم قبول کردیم این شد که در خیار حیوان و خیار شرط مسلمه، در بقیه خیارات دلیلی نداره. شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود که علی تأمل فی خیار مجلس. خب در ما نحن فی جهت بعدی بحث این است که آیا این زمان مال مختص بایع یا نه؟ اگر من علیه الخیار مشتری شد مشتریم ضامن ماله، لذا مرحوم شیخ اینطور طرح می فرماید آیا این مختص به مبیع و مثمنه یا نه ثمنم هست؟ خب شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف می فرماید نه، ثمن را هم همینطور مشتری ضامنه اگه از بین بره، اگه من علیه الخیار باشه. چرا؟ چون از صحیحه ابن سنان این استفاده را شیخ اعظم کرد که خلاصه تا وقتی که مبیع متزلزل، این شی متزلزله و به ملک لازم منتقل نشده ضامن. منات اینه و یسیر المبیع و ملکن للمشتری. نفرمایید اخه مبیع داره، درست مبیع داره، ولی متفاهم عرفی اینه که منات و علت الضمان اینه، فرقی نمی کنه که مبیع باشه یا ثمن باشه، اون آقا من علیه الخیار بایع باشه یا مشتری باشه. این یک وجه که این وجه را ما عرض کردیم ناتمامه. چرا؟ و یسیر المبیع ملکن للمشتری، این الف لام المبی الف لام عهده، یعنی در همین مورد که خیار داره از کجای این علت استفاده میشه؟ آقای شیخ اعظم علت نیست، تا مبی ملک مشتری بشه. ملک مشتری بشه یعنی بیع لازم بشه. مثل این که عرض کردم اگه حضرت میفرمود در خیار حیوان و در خیار عرضم به حضور شما شرط تا زمانی که خیار هست زمان هست، نه این که هر جایی که خیار باشه هر چیز، ربطی نداره. بعد میفرماید عبارت دروس هم مطلقه، چون عبارت دروس اینه که مرحوم شهید در دروس اینطور فرموده بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض، وقتی که هر کسی که قبض میکنه زمان به قابض منتقل میشه. اذا لم یکن له خیار، وقتی که خیار نداشته باشه این قابض، ها قابض اطلاق داره، بایع باشه یا مشتری باشه. عبارت شهیدم در دروس مطلق. خب بله، عبارت شهید در دروس مطلقه دیگه، اذا لم یکن له خیار، منتها عبارت شهید در دروس که دردی را دوا نمی‌کند. بعد می‌فرماید مضافاً الی استصحاب بقاء زمان. اینجا یک دلیل دوم هم شیخ ذکر می‌کنه، استصحاب بقاء زمان، یعنی این آقا بایع یا این مشتری در ثمن، این مشتری اگر ثمن را تحویل نداده بود تلف قبل القبض ضامن بود، وقتی که تحویل داد بایع خیار داره، نمیدانم ضامن یا ضامن نیست. استصحاب میگه ضامن، استصحاب زمان مشتری لثمن قبل القبض یقینی بود، بعد از قبض در زمان خیار مشکوکه، استصحاب میکنیم بقاء خیار. این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله. بعد خود شیخ به این استصحاب اشکال میکنه، میفرماید آقا با وجود قاعده‌ای که هر کسی که تلف میشه مال از ملک مالک تلف میشه، مالک ضامنه، مالک ضامنه، با وجود دلیل اجتهادی، با وجود قاعده چه معنا داره که شما بیای استصحاب بکنی؟ چه معنا داره که استصحاب بکنی؟ از این اشکال جواب میده. جوابی که میده این است که میفرماید اصلا بین این استصحاب و بین این قاعده تنافی نیست اصلا. چرا؟ چون قاعده میگه هر مالکی ضامن مالشه، مال تلف بشه، تلف المال من ملک مالکه. درسته. خب اینجا وقتی که این آقا این ثمن دست مشتری تلف شد، معامله منفسخ میشه. وقتی معامله منفسخ شد، این ثمن برمیگرده به ملک مالک، به ملک مشتری. و وقتی برگشت به ملک مشتری، مشتری ضامنه دیگه. شما میگی آقا قاعده این است که مالک تلف المال من مالکهی. خب درستم است دیگه. این ثمن که الان دست بایعه، وقتی معامله فسخ شد، برمیگرده به ملک کی؟ مشتری. و مشتری هم ضامن، تنافی نداره. خب ممکنه شما بگه ها تنافی نداره، بسیار خوب، درستم هست، ولی اصل اینه که این معامله منفسخ نشده. استصحاب عدم انفساخ معامله داریم. این معامله قبل از تلف که منفسخ نشده بود، بعد از تلف نمیدونیم منفسخ شده یا نشده. شیخ میفرماید نه، ما استصحاب بقاء انفساخ داریم. چرا؟ چون که قبل از قبض معامله با تلف منفسخ میشد، بعد از قبض نمیدونم با تلف منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه. استصحاب بقای انفساخ، استصحاب در انفساخ جاری میشه، نه اینکه استصحاب در عدم انفساخ جاری بشه. خب اینجا مطلب را تمام میکنه. خب اینجا به شیخ اشکالاتی شده، به این استصحاب اشکالاتی شده. یک اشکال این است که آقا این استصحاب تعلیقی است، این استصحاب تعلیقی است. خب استصحاب تعلیقی جاری نمیشه، بلکه مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده حتی اگر این به حساب استصحاب تعلیقی را هم ما جاری بدونیم، که ما اینکه حق اینه که جاریه، که ما اینکه شیخ اعظم جاری میدونه، آخون جاری میدونه، خلافاً لمرحوم آقای نائینی و آقای خویی و بعضی از شاگرداش، فکر میکنم استصحاب تعلیقی جریانش یعنی تقریبا اصلا منبالا ریب فیه، 100% فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه، آقای نائینی ناتمامه. ولیکن اگر ما استصحاب تعلیقی را هم جاری بدونیم، باز اینجا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، سر این که استصحاب تعلیقی جاری میشه یا جاری نمیشه یک کلمه. مثلا العنب و اذا غلا یحرم، اونی که میگه استصحاب در استصحاب تعلیقی جاری نمیشه، مثل مرحوم میرزای نائینی، آقای خویی و به تبع شیخون الاستاذ رحمت الله علیه، او سرش اینه. میفهم دو تا مقدمه داره. یک، استصحاب حکم در مقام ثبوت را استصحاب میکنیم، نه حکم در مقام اثبات را، حکم در مقام ثبوت را استصحاب میکنیم. العنبو اذا غلا یحرم، حکم در مقام اثبات که مشکوک نیست، قطعا منتفیه، چون مقام اثبات یعنی دلالت، ظهور. خب اگر این العنب اذا غلا یحرم، اگر این اطلاق می داشت، ولو این عنب سار زبیبا، اگر اطلاق می داشت ما استصحاب نمی خواستیم. استصحاب یعنی این خطاب العنب اذا غلا یحرم حالت زبیبیت را نمی گیره، حالت زبیبیت را نمی گیره. خب شما اگه بخواد بگی که آقا حکم در مقام اثبات را استصحاب میکنیم، خب میگه آقا استصحاب دو تا رکن داره، یقین سابق، شک لاحق. شما یقین سابق داری؟ بله، در حالت انبیت. شک لاحق نداری، قطع داری، حکم در مقام اثبات منتفیه، چون مقام اثبات این دلالت. شما استصحاب مال حکم در مقام ثبوته، حکم در مقام ثبوت یعنی این عنب در مقام ثبوت با قلیان حرام میشود. احتمال میدیم همون حکم در حالت زبیبیت هم باشه، وقتی که عنب سار جافن هم باشه. این دیگه عرضم به حضور باهر نور شما، استصحاب حکم در مقام ثبوته. این مقدمه. مقدمه ثانی این است که آقا فرق بین قضیه شرطیه و قضیه وصفیه در مقام اثباته، در مقام ثبوت فرقی نداره. سوال میکنیم از شما، اگر بود العنب المغلی حرامون استصحاب داشت؟ میگه نه بابا، میگه دیگه اینقدر که دیگه فلنگو باز نمیشه که. نه بابا، خیلی خوب. العنب اذا قلا یحرم، در مقام ثبوت وقتی پرده را بذاری کنار، در لوح محفوظ نوشته العنب المغلی حرام. خب عنب مغلی حرامون، ولی در مقام اثبات یه وقت ممکنه به نحو قضیه وصفیه بیان بفرماید، یه وقت ممکنه به نحو قضیه شرطیه بیان بفرماید. در مقام اثبات اختلاف. چرا؟ چون که سوال میکنیم در مقام ثبوت موضوع یا مطلق عنبه، یا عنب مغلیه یا مهمل. مهمل که محاله، عنب مغلی هم باشه که ثبت المطلوب، مطلق هم باشه لازم میاد انفکاک حکم از موضوع. و حال اون گفتن، و حال اون که گفتن حکم موضوع اشبه شیء بالعلت والمعلول، معنا نداره موضوع باشه و حکم نباشه، معنا نداره موضوع باشه و حکم نباشه، این معنا نداره. خب وقتی معنا نداره، پس موضوع در مقام ثبوت العنب المغلیه، حکمم که در مقام ثبوت استصحاب میشه. لذا اصلا استصحاب، استصحاب تحلیقی آقای خویی فرموده وهم محض. خب این بیان آقای خویی در جای خودش گفتیم ناتمام. ما یه موضوع عرفی داریم، یه حکم داریم، یک شرط داریم. حالا فعلا من در مقام بیان استصحاب تعلیقی نیستم، این سه تا مطلبه، اینا بایستی تفکیک بشه. حالا کار نداریم. اگر استصحاب تعلیقی را کسی که جاری میدونه، مال وقتی است که حکم در مقام اثبات و در روایت در لسان شارع مقدس این باشه که العنب اذا غلا یحرم، اما اگر حکم در مقام اثبات و در لسان شارع العنب المغلی باشه که شیخ هم قبول داره استصحاب نیست، آخوند هم قبول داره استصحاب نیست، آغازی هم قبول داره استصحاب نیست، این پس بایستی خطاب اینطوری باشه. خب کو اون روایت که اذا تلف المبیع فی زمن الخیار فینفسخ العقد، کو روایتش بله ما حال اجماع داریم یا مثلا داریم که التلف فی زمن الخیار ممال من لا خیار له، این به نحو قضیه حملیه شرطیه نیست، ما شرطی نداریم. این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم آقای سید یزدی با بیان ما، لذا اصلا استصحاب تعلیقی حجت هم باشه این که جاش نیست، اصلا ربطی نداره. این یه اشکال که این اشکال وارد هم هست. یه اشکال دیگه این است که آقای شیخ انصاری اصلا اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. چرا؟ چون شیخ تفصیل داد که زمان ظرف یا قید در عام، اگه ظرف باشه چه این تلف قبل القبض فقط تخصیص بخوره یا بعد القبض هم تخصیص بخوره، یک تخصیص بیشتر نیست. جای تمسک به عموم عام جاییست که شک در تخصیص زائد باشه. این اشکال را اگر کسی به شیخ بکنه که ما اینکه در بعضی کلمات هست، این اشکال به شیخ وارد نیست. چرا؟ چون شیخ رحمت الله علیه که نفرموده اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه چون عام داریم دلیل اجتهادی داریم، شیخ رحمت الله علیه میفرماید آقا اصلا این استصحاب با این قاعده تنافی نداره، چون اینم وقتی فسخ شد میشه من مال مالکی، اما حالا اگه تنافی میداشت چیه؟ ممکنه بگی ها خب اگه تنافی میداشت قبول بکرد شیخ که استصحاب جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه و باید به عموم عام میرسه. نه این حرف غلطه، همچی چیزی نیست، چون که چه بسا ممکنه که میفرمود نه اونجا استصحاب یه اشکال عام یه اشکال دیگه داره، ممکنه بگه نه ظهورش اینه. خب باش اون ظهور به قرینه ای که مبنای شیخ اینه از اون ظهور رفعیت میکنه، لذا این اشکال به شیخ وارد نیست. این اشکالی که به شیخ وارده این است که آقا این استصحاب استصحاب تعلیقی نیست، نه اینکه تمجیزیه، نه اصلا ارکان استصحاب تمام نیست با اون توضیحی که دادم. خب این یک مطلب. اشکال دیگری که کردن گفتن آقا این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب تعلیقیه، ما هم استصحاب تعلیقی را قبول نداریم. خب مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه عجیبه، ایشون فرموده اینجا زمان به معنای انفساخه، نه زمان به معنای قرامته که طرف ماشین را فروخته بایع خیار داشته، مشتری خیار داشته. بعد که رفت ماشین تلف شد بگه آقا پول ما رو بده. میگه اتفاقا من به پول دست نزدم، ماشین به 1 میلیارد فروختم، اینم 1 میلیارد. میگه برو پکارت. چی؟ 1 میلیارد و 500. میگه مرد مومن 20 روز پیش میگه قیمت ماشین رفته بالا. قیمت ماشین رفته بالا معنای زمان این نیست که اگر مثلی باشه مثلشا بدی، اگر قیمی باشه قیمتشا بدی، این نیست معناش. معناش اینست که معامله منفسخ میشه، زمان بر میگرده به ملک مشتری، مطمئن بر میگرده به ملک بایه، به ملک بایه بر میگرده. خب در این حال که اینطوریه، باز فرموده این استصحاب تنجیزی، این استصحاب تنجیزی. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به میرزای نائینی اشکال کرده که ما تعجب میکنیم، خودت میفرمایید معنای زمان اینجا یعنی انفساخ العقد عند التلف، در صورت تلف. باز فرمودی این استصحاب تنجیزیه. یعنی چه تنجیزیه؟ خواهی حالت سابقه نداره که، تعلیقیه دیگه. لذا آقای خویی تعجب کرده و اون مطلبی که قبلا از مرحوم استاد رحمت الله علیه نقل کردیم، اون مطلب آقای خویی رحمت الله علیه، کلام مال آقای خوییه، که استصحاب زمان، زمانه به معنای اداء المثل، اگر مثلی باشه، و القیمه اگر قیمی باشه، در صورت تلف. استصحاب زمان استصحاب تنجیزیه. استصحاب تنجیزی عرضم به حضور شما، زمان یه حکم شرعیه، چه تلف بشه چه تلف نشه، کسی که ید بر مال غیر بگذاره ضامنه. غایت الامر اگر تلف شد اون حکمشه. معنای زمان اینه، به قول استاد زمان تعلیق تو شکمشه، نه اینکه اگر تلف شد ضامنی، نه، زمان فعلیه، منتها معنای زمان اینه که اگر تلف شد. خب اینجا آقای خویی ممکنه ما همون حرف های جام بزنیم، خودت هم اونجا قبول داری، عین او را اینجا میگیم، میگیم آقا مشتری یا بایع فرق نمی کنه، مشتری قبل از قبض این زمان، این زمان را ضامن بود. ضامن بود یعنی چه؟ یعنی اگه تلف میشد باید زمان را پس، زمان را پس میداد. اگر حالا بعد از قبض در زمان خیار بایع نمیدونم اگه تلف بشه باید پس بده یا نه، تو با انفساخ، آقای خویی شما با انفساخ چیکار داری؟ شما با انفساخ چیکار داری؟ میگه آقا آخر عرضم به حضور شما من با انفساخ کار ندارم، شیخ انصاری فرموده انفساخ. میگه آقا شما فتوات بده با شیخ چیکار داری؟ فتوات بده. خب آقای سیدی میفرماد اگه انفساخ نشه برای چی زامنه؟ خب شارع فرموده زامنه، شارع فرموده زامنه. اصلا معلومم نیست که زمان به معنای انفساخ باشه، حتی اگه برای انفساخ هم باشه، حکم شرعی اینه زامنی، شارع زمان جعل کرده. بله ریشه زمان اینه که چون این عقد منفسخ میشه، اولا معلوم نیست منفسخ بشه، اینا رو ما در آوردیم، ما در آوردیم، یعنی از ضوابط فقهی فقها ها فرمودن. اونی که هست التلف فی زمن الخیار من مال ملا خیار الله، محتمل بابا حکم شرعی زمانه. این عرضم به حضور شما به خاطر باش، خاطر به ما علت ما کار نداریم که، ما حکم شرعی رو کار داریم. این در ما نحن فی همون کلامی که اونجا فرموده اینجا هم هست و به عقل قاصر فاطر ما، اگر کسی استصحاب را حجت میدونست، حالا یا کسی استصحاب را حجت نمیدونه که هیچ، ولی اگر کسی استصحاب را حجت میدونه، به نظر ما همینطوری که شیخ رحمت الله علیه فرموده استصحاب تمامه. منتها نمیدانم چرا شیخ رحمت الله علیه استصحاب بقاء الزمان را گذاشته و استصحاب انفساخ کرده. چرا استصحاب انفساخ کردی خواه استصحاب زمان میکردی؟ نفهمیدم. ها ممکنه کسی بگه ها انقلت سرش اینه. سرش چیه؟ سرش این است که استصحاب زمان، اتفاقا ما استصحاب عدم زمان داریم یا نه، شک دارم که زامنه یا زامن نیست، چون شک دارم عقد منفسخ شده یا منفسخ نشده. استصحاب عدم انفساخ حاکم است بر استصحاب بقاء زمان. یه دفعه دیگه عرض میکنم. ببین اول اونجا گفت اصل این است که عقد منفسخ نمیشه، بعد جواب داد که نه، حالت سابقش انفساخه. خب آقای شیخ انصاری شما چرا استصحاب بقاء الزمان را گذاشتی دنبال انفساخ و عدم انفساخ میری؟ خب سرش این است که حاکمه، چون من نمیدانم ضامنم یا نه، چون نمیدانم منفسخ شده یا نشده، منفسخ شده یا نشده، لذا استصحاب عدم انفساخ یا استصحاب بقاء انفساخ اینا حاکمن بر استصحاب بقاء زمان و عدم زمان. این حرف درست نیست، این حکومتم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت باید در لسان دلیل باشه. مثلا کل شیء نجس یغسل به ماء طاهر یطهر. خب اینجا خوبه، اگر لباس نجسی را که نجسه با آبی که سابقا پاک بوده الان نمیدانیم نجس شده یا نه، اگر با اون آب شستیم، خب استصحاب بقاء طهارت ما حاکم است بر استصحاب نجاست ثوب، او استصحابش حاکم. ولی ما که یک دلیلی نداریم که اذا انفسخ العقد فی زمن الخيار اذا تلف انفسخ و از انفسخه فهو یزمن، ما که اینا رو نداریم، ما اینا رو نداریم. روی این جهدم اونطوری که عرض کردم اصلا ما اینا رو در لسان ادله نداریم، مضافاً به این که ما عرض کردیم الان اصل انفساخ قبول نداریم. کی گفته که عقل منفسخ میشه با تلف؟ اینا رو کی گفته؟ نه چه اشکال داره، شارع میفرماید آقا تلف شد سمن رو پس بده، عقد منفسخ کردی؟ نه. مال خودم رو پس بدم؟ بله بله. چه اشکال داره؟ مگر این مثلا حالا قرآن خدا غلط شده؟ خلاف عقل؟ خلاف شرع؟ نه، شارع دیگه تعبد فرمود. چطور تعبدن میخواد بفرماید عقد منفسخ میشه؟ قائم جمع تعبدن میفرماید بده، اشکال نداره که. اینه که عرضم به حضور باهر و نور شما در ما نحن فی این حرفا رو ما قبول نداریم و اون استصحاب زمان درسته، منتها ما اصل استصحاب قبول نداریم کلا. یا مثلا آقای خویی اشکال بکنه که آقا استصحاب تعارض بین بقاء مجهول و عدم جهل و همون اونایی که چند روز پیش گذشت. خب بعد شیخ اعظم میفرماید لذا ما تفصیل میدیم بین این که سمن شخصی باشه، جزئی باشه یا ثمن کلی باشه. اگر ثمن جزئی باشه در زمان خیار مشتری زامن، هیچ فرقی بین ثمن و مثمن نیست، معامله فسخ میشه، عین این برمیگرده به ملک بایع. اما اگر ثمن کلی شد، خب اگر ثمن کلی شد تلف ثمن معنا نداره، چون کلی که در ذمه هست که معنا نداره. خب وقتی که این فردی که به من داد اگر این از بین رفت، ممکنه کسی بگه آقا وقتی که این فرد را به من داد از بین رفت معامله فسخ میشه. وقتی معامله فسخ میشه یعنی در واقع چیزی نیست که برگرده، چون ثمن کلی بوده، فقط من این فرد رو باید پس بدم. چرا باید این فرد رو پس بدم؟ خب به خاطر اینکه مال مردمه. اگه الان یک کسی از مال مردم یه چیزی برداره عمدی یا اشتباهی، خب ضامنه. ممکنه کسی بگه که اگر ثمن کلی شد اینجا چیزی نیست که برگرده، ولیکن باید این را پس بده از باب اینکه مال مردم را تلف در دستش تلف شده یا اتلاف کرده. آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.